سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. جبهه مقاومت ملی افغانستان گروه مسلح ضد طالبان ادعا کرده که در حملات افرادش در کابل و هرات 4 نیروی طالبان کشته شدند. این جبهه در خبرنامه گفته که حمله به 2 نیروی طالبان سوار بر موترسایکل شام دیروز در جاده منطقه چهاردهی کابل انجام شد و هر دو کشته شدند. جبهه مقاومت ملی در خبرنامه جداگانه گفته است که در یک حمله دیگر 2 نیروی لوای مرزی طالبان در مقابل ریاست مهاجرین این گروه صبح روز شنبه در شهر هرات از پا درآورده شدند. طالبان در این مورد چیز نگفتند و این ادعاها از سوی منابع مستقل تایید نشده است. پیشبینی ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان نشان می‌دهد که 28 ولایت افغانستان امروز یک شنبه گواه بارندگی و سیلاب‌های آنی خواهد بود. این وزارت در شبکه اکس توییتر سابق به روز شنبه نوشت که در ولایت‌های بدخشان، تخار، قندوز، بلخ، سمنگان، بغلان، نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، پروان، پنچیر، کاپیسا، کابل، میدان وردک، لوگر، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، دایکندی، بامیان، سرپل، زابل، اروزگان، قندهار، هلمند و غور امروز احتمال بارندگی، رعد و برق و سیلاب وجود دارد. مقدار باران در نقاط مختلف بین 15 تا 50 میلیمتر پیش بینی شده است. در ادامه گفته شده که در شماره از ولایت ها احتمال بادهای نسبتا شدید نیز وجود دارد. این در حال است که بر اثر بارندگی و سیلاب ها در هفته های اخیر در افغانستان ده ها تن جان داده اند و همچنان هزاران خانه به گونه قسمی و کلی تخریب شده است. قرار است که در ادامه رقابت‌های فوتبال فصل سوم لیگ قهرمانان افغانستان امروز نیز 2 بازی برگزار شود. دیروز موج ساحل 2-1 سرسبز یا شلر را شکست داد و در بازی دیگر سرخپوشان در برابر میوند اف سی با نتیجه 6-0 پیروز شد. فصل سوم رقابت‌های لیگ قهرمانان افغانستان به روز شنبه هفته گذشته در ورزشگاه فدراسیون فوتبال افغانستان آغاز شد. در این فصل در مجموع 66 بازی به صورت لیگ و تگ برگزار خواهد شد. وزارت خارجه تاجیکستان به روز شنبه گفت که به شهروندان این کشور توصیه می‌کند که بدون نیازهای فوری از سفر به روسیه به طور موقت خودداری کنند. و دنبال تیراندازی پرتلفات در یک سالن کنسرت در حومه مسکو در 22 مارچ روسیه چندین تن را که گفته می شود از تاجیکستان بودند بازداشت کرد. تاجیکستان نیز ماه گذشته 9 مظنون را در پیوند به این رویداد دستگیر کرد.
سلام و خوش آمدید. تقویت تلاش ها بر آنچه نبرد مشترک با جنگجویان مستقر در افغانستان خوانده شده از محورهای کلیدی سفر 3 روزه رئیس جمهور ایران به پاکستان بود. در بخش از اعلامیه مشترک در پایان سفر ابراهیم رئیسی روز چهارشنبه می‌خوانیم که حضور سازمان‌های تروریستی در افغانستان تهدید است برای امنیت منطقه و جهان. مقام‌های دو کشور از تلاش‌ها برای تقویت روابط اقتصادی و تجاری هم سخن گفتند. این در حالی است که روابط بین دو همسایه در ماه جنوری تیره شد، چون که ایران و پاکستان به قلمروهای یکدیگر حمله کردند، جنگجویان را هدف گرفتند که به انجام حمله‌های به نیروهای امنیتی متهمند. چرا این موضوع مهم است و چه پیامدهایی خواهد داشت؟ در این مثلث بررسی می‌کنیم. گپ میزنیم با مهدی احمدی از رادیو فردای رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، و پروفسور مایکل سمپل از انستیتیوت میچل در پوانتون کوینز بلفاست و معاون پیشین فرستاده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان. خب مهدی، بیا شروع کنیم این مثلث را با نگاه گذرای به مناسبات بین تهران و اسلام آباد، و بعد میریم میبینیم که این سفر رئیسی در رسانه های ایران چه بازتابه داشته.
ایران و پاکستان روابط ویژه‌ای دارند. یعنی از یک طرف اگر که به گذشته برگردیم، پیش از آن که حتی پاکستان در واقع مستقل بشه، ولی این قلمرویی که امروز پاکستانه، میبینیم که چقدر مثلا تأثیر زبان فارسی روی زبان اردو که در واقع اونجا استفاده میشه زیاد هست. حتی در سرود ملی الان پاکستان این تأثیر رو میشه دید. شاعران پارسیگویی که در پاکستان بودن، که از متأخرترینشون اقبال لاهوری است که در ایران هم خیلی بهش توجه میشه و علاقه داره، و این تأثیر رو بدبستان فرهنگی بین دو منطقه و دو کشور بوده. در این حال یک بخش وسیعی از خاک پاکستان ایالت بلوچستان هست و در ایران هم استان سیستان و بلوچستان که هم مرزن و یکی از طولانی‌ترین مرزهای در واقع ایران رو تشکیل میدن، بیش از 1000 کیلومتر در واقع دو کشور با هم مرز دارن. در پیش از انقلاب اسلامی بهمن 57 دو کشور جز در واقع در قالب سازمان همکاری اقتصادی ایکو به نوعی متحد اقتصادی با هم بودند، و وقتی که انقلاب اسلامی در سال 57 پیروز شد و جمهوری اسلامی مستقر شد به جای نظام شاهنشاهی و حوادثی که منجر شد به قطع رابطه ایران و ایالات متحده، این پاکستان بود که به عنوان حافظ منافع جمهوری اسلامی در آمریکا پیش قدم شد و هنوزم که هنوزه افراد و کارکنانی که در دفتر حفاظت منافع ایران در آمریکا فعالیت می‌کنند زیر نظر سفارت پاکستان اقدام می‌کنند. گرچه یکم ماهیت این حفاظت از منافع با آنچه که مثلا سوئیس به نیابت از آمریکا در ایران بر عهده داره فرق می‌کنه. حتی تو این حملات اخیر دیدید که سفیر سوئیس بارها به وزارت خارجه و یک بار بر اساس گزارش‌ها به سپاه احضار شد درباره آنچه که گذشت بین ایران و اسرائیل. یعنی سوئیس به عنوان واقعا نماینده آمریکا و نایب آمریکا در ایران فرض میشه، در حالی که نمونه این رو اون طرف نمیبینیم که مثلا فرض کن که پاکستان یعنی آمریکا و حتی ایران کانال تماس‌های مستقیم و غیر مستقیمشون بین همدیگه معمولا پاکستان نیست.
در کنار این شاهد تنش‌های بین تهران و اسلام آباد بودیم که حتما در این مورد شما می‌خواید چیزا اضافه بکنین، در جریان این مثلث هم میشه بیشتر صحبت بکنیم. مثلا همین حمله چند ماهه
پیش
که تا حد بر سطح اعتماد بیان دو کشور هم تأثیر گذاشته و این گروه‌های جنگجویی که در هر دو کشور حداقل از دید امنیتی خطر آفرین خوانده میشن، حتما در این مورد صحبت میکنیم. اما شاید برای مخاطبان ما این هم جالب باشه که این سفر تازه رئیسی به پاکستان چه بازتاب داشته در رسانه های ایران.
یک چیزی که در مقدمه کوتاه اشاره کنم این که با وجود سابقه ای که روابط ایران پاکستان داره، حتی در رسانه‌های ایران آنقدر روابط دو کشور گرم به نظر نمی‌رسه، با اینکه تنش خیلی سطح بالا و مشهودی هم بین دو کشور به نوعی نبوده. مثلا آن چیزی که ما بین ایران و عراق شاهدش بودیم که مثلا جنگ 8 ساله بود در سالها پیش، یا مثلا بین ایران و آذربایجان الان شاهدش هستیم که گاهی به نوعی تنش از لفظی گرفته تا گاهی صدا زدن سفرا گرفته اینها رو دارن، این تنش رو شاهد نبودیم. ولی باز آن چیزی که در ایران دیده میشه اینه که روابط دو کشور گرم نیست و آنچه که تبلیغات دولتی و رسانه‌های دولتی از این سفر می‌خوان بسازن اینه که یک گامی است که روابط رو گرم‌تر، نزدیک‌تر، صمیمی‌تر کنن و بتونن سطح همکاری‌هاشون رو بیشتر کنن. ولی نکته‌ای که حالا حتماً توی بخش دیگر برنامه بهش می‌رسیم اینه که رسانه‌های ایران و کلاً دولت ایران از این سفر روایت خودشون رو دارن و موفقیت خودشون رو میخوان بسازن، کما این که میشه انتظار داشت که در رسانه‌های پاکستان هم همچین بازتابی هست. مثلا وقتی که در رسانه‌های ایران درباره همکاری در زمینه مقابله با تروریست صحبت میشه، این جزء دستاورد ایران مثلا شمرده میشه و بلافاصله اشاره میشه به گروه جیش العدل که در واقع بخشی از اون دسته کم در خاک پاکستان مستقر هستند و حملاتی رو در ایران انجام میدن. این رو هم حتما در بخش بعدی برنامه بیشتر بهش میپردازیم، ولی بیشتر نکتم این هست که به عنوان دستاوردهایی، یعنی روایت ایران از این دستاوردها رو تعریف میکنه. ولی جالبه که یه حاشیه هایی هم این سفر داشته که اون هم مورد توجه رسانه ها قرار گرفته. برای سفر مهمی است که بالاترین مقام رسمی کشور، البته در ساختار دوگانه ایران رهبر جمهوری اسلامی هست که بالاترین مقامه، ولی بالاترین مقام اجرایی به هر حال ریاست جمهور هست. رئیس جمهور به عنوان بالاترین مقام با فاصله کوتاهی از همون حادثه‌ای که اشاره کردید که ایران و پاکستان نقاطی از خاک همدیگر موشک باران کردن سفر کرده و اولین سفر بالاترین مقام اجرایی ایران به پاکستان هست بعد از فکر میکنم 8 سال. ولی در این حال از اون طرف توی رسانه هم به این اشاره میشه که زمانی که روحانی 8 سال پیش به در سال 2016 به پاکستان سفر کرد، حسن روحانی رئیس جمهور پیشین، گرچه در یه فرودگاه نظامی در واقع هواپیماش حالا به دلایل امنیتی یا هرچه در واقع فرود آمد و نشست، ولی نواز شریف نخست وزیر رفت، خودش به فرودگاه رفت و ازش استقبال کرد. درباره آقای رئیسی اینطوری نبود و آقای رئیسی در فرودگاه مورد استقبال نخست وزیر یا رئیس جمهور قرار نگرفت، در دفاترشون مورد استقبال قرار گرفت.
تشکر از این، جالب بود مهدی، حتما بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. پروفسور سمپل، از دید شما سفر اخیر رئیسی به پاکستان از چی اهمیت برخورداره؟
سفر خیلی جالب بود که بین دو کشورها که هم اونا هم که تنش بین خود داشتن در راکت اندازی که ما همگی با یک نگرانی خاص مشاهده کردیم، هم در اونهایی که مصروفینی که تنشای منطقوی می باشن، اونهایی که تنشتن پفشاری کنن سری مفاداتینی که مشترک و سری یک فرهستی کافی طولانی از موضوعات که دیدگاهشان از یک هم دیگر خیلی دور نیست. اینی که جالب بود یک سفر با ساعتی عالی پشتی نیکه روابطی همسایگی.
تشکر از این. خب عبودر که پیشترم مدید صحبت کردیم، در شروع گفتیم به تنش تازه بین چند ماه پیش بین تهران و اسلام آباد. در جریان هستیم که در جرمنی ایران حملات پهپادی و راکتی کرد علیه اهداف به گفتهش جیش العدل در مرز پاکستان. در اون زمان مقامات ایران گفتند که اقدام به تلافی حملات جیش العدل در سیستان و بلوچستان در ماهای دسامبر و جنوری اتخاذ شد. در واکنش پاکستان گفت که حملات هوایی را علیه جدایی طلبان بلوچ پاکستانی در داخل ایران انجام داد. خب کلمه کلیدی جیش العدل اینجا یادآوری شد، شاید به مخاطبان ما جالب باشه یک مقدار اگر توضیح بدی که جیش العدل چیست، چه اهداف داره، چه مقاصد دنبال میکنه.
جیش العدل یک گروه شبه نظامی است که از در واقع افرادی در بیشتر بخش بلوچستان، منطقه سیستان و بلوچستان شکل گرفته و بخش بلوچستان یک ویژگی خاص داره. اون ویژگیش اینه که اولا یک اقلیت قومی به اسم اقلیت قومی بلوچ اونجا ساکن هستن، زبان بلوچی، نژاد قدری متفاوت و بعد مذهب متفاوت. یعنی یکی از بخش‌های در ایران که سنی مذهب هستند، در ایرانی که بیش از 92 فکر می‌کنم که 6-7% شیعه مذهب داره، یکی از بخش‌های سنی مذهب سیستان و بلوچستان هست و یکی از محروم‌ترین بخش‌های ایران هم در این حال هست. بنابراین هدفی که جیش العدل از حرکتش در واقع و عملیاتی که انجام میده که یه طیف وسیع از انفجارهای انتحاری، حملات انتحاری گروگانگیری، حمله به مثلا فرض کن که اسرائیل مرزبانی، اینها را هم شامل میشه. این هست، یعنی خودشون اینجوری اعلام میکنن که میخوان از حقوق اقلیت بلوچ سنی مذهب در بلوچستان دفاع کنن، در منطقه بلوچستان دفاع کنن. ولی در این حال جنس و ماهیت حرکاتشون همینطور که گفتم شامل مثلا گروگانگیری، شامل حمله به مثلا فرض کن که ایستگاه های مرزی، و نه اینکه مثلا فرض کن که نیروهای وظیفه مزبگیر مثلا نظامی رو هدف قرار بدن. سربازان وظیفه‌ای که خدمت مثلا داوطلبانه انجام میدن خیلی وقتا هدف قرار میگیرن. اینها در مجموع باعث شده که نه تنها ایران یک صفت تروریستی به این گروه اضافه کنه، که حتی در کشورهای مثل مثلا آمریکا هم این گروه رو الان فکر میکنم 5 سالیست یا بیش از 5 ساله که گروه تروریستی میدونه. ولی یک سابقه قبل از اون هم داره جشلت که سعی میکنم که خلاصه بیان کنم. قبل از اون یک گروه دیگه‌ای در این منطقه فعال بود به اسم جندالله، که در واقع این جشلت روی خاکسترهای جندالله‌ای که به رهبری عبدالملک لرگی فعالیت میکرد و تقریبا با همون اهداف، یعنی کارهایی هم که جندالله میکرد همین جور بود. اونها هم فکر میکردن مبارزهشون با جمهوری اسلامی باید مبارزه مسلحانه باشه، غیر از مبارزه مسلحانه هیچ کاری نمیشه کرد. اهداف مشابهی داشتن اونها، مثلا فرض کن که یک گروگانگیری معروفی داشتن در فکر میکنم سال 87 ما یا کمی زودتر در سراوان، که در واقع یه سری از مرزبانا و سربازها رو منتقل کردن اتفاقا به اون طرف مرز در خاک پاکستان، و در این جریان در واقع بعضی از گروگان هم کشته شدن. ولی عبدالملک ریگی رو سیستم امنیتی جمهوری اسلامی اتفاقا یک بار که از دبی به مقصد بیشکک پرواز میکرد در هوا رو بود، یعنی هواپیما رو مجبور کرد بنشونه و اون رو پیاده کرد و بعدم اعدامش کردن، و فکر میکردن که اینجوری در واقع تونستن که اون فضا رو کنترل کنن، ولی به فاصله کوتاهی جیش‌العدل سر در برد. الان هم بعد از هر کدوم از حملات منتسب به این گروه، یک کسایی در سیستان و بلوچستان دستگیر میشن، یک کسایی در سیستان و بلوچستان اعدام میشن، کسانی که دست کم سیستم قضایی یا امنیت جمهوری اسلامی اونها رو مرتبط با جیش‌العدل میدونه. ولی انگار این یک زنجیره ناتمام ایجاد میکنه که اونها انتقام بگیرن، اینها انتقام بگیرن.
جالب بودین. برخی از روایت های موجود هست که ممکنه برخی از جنگجویان وابسته به جیش العدل در این طرف مرز در داخل افغانستان زیر حاکمیت طالبان هم حضور داشته باشند، که بین از پروفسور سمپل بپرسیم که شما اگر تحلیل و تجزیه بکنین موضوع را، که خب دو طرف یعنی ایران و پاکستان در این سفر اخیر رئیسی از به گفته خودشان جبهه متحد و مشترک در برابر تروریسم یادآوری کردن، و مخصوصا از جنگجویان مستقر در افغانستان یادآوری کردن. خب شما می‌دونین جناب پروفسور که پاکستان از حضور جنگجویان طالبان پاکستانی در افغانستان زیر حاکمیت طالبان نگران هست، هرچند طالبان افغان انکار میکنن حضور طالبان پاکستانی را، و ایران هم نگرانی‌های داره مثلا در کنار جیش العدل از جنگجویان وابسته به شاخه ولایت خراسان داعش نگرانی داره، که ما در چند ماه گذشته شاهد حمله داعش در کرمان ایران هم بودیم که پرتلفات هم بود و خبرساز شد. خب این اعلام دو همسایه ایران و پاکستان در مورد مبارزه مشترک با جنگجویان مستقر در افغانستان چی پیام میتونه برسانه برای طالبان افغان؟
راستی خیلی جالب است، از خاطر که تا اکنون اگر ما مطالعه کنیم روابط بین ایران و امارت اسلامی طالبان، او یک طرف و دیگر طرف پاکستان و امارت اسلامی طالبان، در خیلی تفاوت داره او تا یک اندازه معلوم میشه که در بعضی استخباراتی او در کوشش های برای بیشتر نفوذ داخل افغانستان برای فلاند ای میدانی بازی اینی که ایران پیش است و پاکستان بعد از چند ساله اینی که نفوسی بیشتر سری طالبا علی اینی که عقب نشینی کرد در اینی که تشویش داره که ما شاید ای میدانا بازی کنیم. در این تحدی محسوس میشه که پاکستان و افغانستان بیکی افغانستان و ایران پاکستان و ایران در تکر بودن در میدان افغانستان، اما این دفعه در مجالس که صورت گرفت دورانی سفری رئیسی صاحب و ونیکه دیگر از حیات در پاکستان بازم پفشاری داشتن سری تهدید مشترک که هر دو طرف در نیکه احساس میکنن از نیکه افغانستان او ای تهدید واقعی است، نیکه در ساختگی نیست او کاملا ای یک تهدید است با نیکه ربری در کندهار و کابل، از حتی که در ای روابطی گرم که طالبا داشتن کتی جمهوریتی اسلامی نیکه ایران نیکه از همون روز که اونها نیکه قدرت گرفتن خیلی برایشان نیکه امید کننده بود، اونها را تکیه کرد، اونها را مطمئن ساخت که امدفعه نیکه ما میتونم این قدرت نیکه تکیم کنیم وقتی که اونها نتانستن در نیکه برسمیت شناخت شوان از طرف دیگر. این روابط کتی نیکه ایران خیلی برایشان مهم بود.
اجازه باشه که اینجا با مذار که حرفایتو نقد میکنم پروفسور سمپل. خب شما میدونین که از دید امنیتی با توجه به این روایت های رسمی طالبان هم به همسایه ها و برای جهان اطمینان میدن بارها که نمیگذارن که به گفته خودشان هیچ گروه از افغانستان خطر بیافرینه برای همسایه ها، اما از طرف دیگر واقعیت های زمین را که میبینیم، مثلا پیشتر گفتیم که پاکستان از طالبان پاکستانی در افغانستان نگران است، ایران از داعش در افغانستان نگران است، مثلا تاجیکستان از گروه انصار الله، به می ترتیب شاید چین و ازبکستان هم نگرانی های داشته باشند. یعنی تقریبا حداقل 6 همسایه افغانستان از گروه های که به نحوه از آنها مخالفشان هستند و در افغانستان گفته میشه حضور دارند نگران هستند. طالبان در واقع چی میخواهند بگویند؟ یعنی از یک نقطه نظر برای همسایه ها میگن که هیچ مشکلی نیست از افغانستان، اما از طرف دیگه شما میبینین که تهدیدهای موجود هست.
راستی ای سوال که شما داری ای تعلق دارد با نیکه سیاستی نیکه درونی طالبا که از نیکه از خاطر که در پشتی سری نیکه همی نیکه سیاستی خارجی نیکه امارت اسلامی یک کوشش است که هیچ کشور او خصوصا هیچ همسایه نباید با نیکه مقاومت یا اپوزیشنی نیکه مسئله نیکه طالبا کمک کنند. تا به حال نیکه تا اندازه اونها خو موافق شدن که تنها در نیکه تاجیکستان با نیکه ایجابی مقاومت جای دادن، اونجا نیکه طبعا نیکه احمد مسعود نیکه مرکز گرفتن، ولی اونجا خسری فعالیتی جبه اونجا هم نیکه مدودیت نیکه وجود دارد. اما هرچی مناسباتی نیکه طالبا کتی ایران جمع پاکستان خراب شوا خطر وجود دارد که در ای ارسی نیکه ارسی خارجی اونا نیکه شکست بخورن و بالاخره تهدید است بایشان که هم نیکه ایران کمک کنن با امی مقامات علی طالبا هم پاکستان. داخلی طالبا بالاخره دو رجان دارد، یک است که ما بالاخره ما به دنیا شکست دادیم، در نیکه نامی که چلو چند کشور نیکه از افغانستان شکست خورد فرار کردن، ما هر چیز که دلی ما باشه ما میتونیم ایره بکنیم و در هر چیز که ما میکنیم نیکه ما بیکی سی است و ما با هر کس که دلی ما باشه ما نیکی پناه بدیم و ما کمک کنیم و همچنان اگر ما این گروپ پشی ما باشه ای یک تدید است، یک فشار است، وصلی فشار سر نیکه همسایه ها، ای یک رجان است. دیگر رجحان است، خصوصا در این دیده میشه از وزیرا که فعالیت دارندتی در کابل، اونها میگن که این غرور به نقص طالبا و امارت تمام میشه او اگر ما هیچ انعطاف با همسایه ها و بالاخره با دنیا نشان ندهیم، بالاخره ای تبدیل میشه با یک تهدیدی جدی با دوام قدرت ما و علی کلی کشمکشای طبعا نیم پنهان شده داخل امارت اسلامی سر از این گپ است. انعطاف نشان بدیم تاکه عمر نظام ما دراز شوه یا استادگی بکنیم و گپی هیچ کسی نیکی قبول نکنیم. او ای باز هم یک زنگی خطر است و ما مطمئن استم که بعد از این سفر جناب رئیسی صاحب با پاکستان در سطح تشویش از تعدادی از ربری طالبا خیلی بالا میرن، از حتی که اونا تصور میکنن که ویلاخر صبح دیگه صبح با اپوزیشنی ما کمک میکنن یا مستقیم سر ما حمله میکنن.
تشکر از این دیده شود که چی خواهد شد. خب در کنار امنیت مقامات ارشد ایران و پاکستان در مورد مناسبات اقتصادی و تجاری هم صحبت کردند. یکی از موضوعات را که جالب توجه هست بحث در مورد پروژه نیمه‌کاره خط لوله گاز بین ایران و پاکستان هست که شاید جالب باشه کمی در این مورد به مخاطبان ما بگویی. مهدی،
شاید بیش از 15 سالی که ایران و پاکستان در مورد احداث این خط لوله با هم دیگه صحبت میکنن. الان مبادلات تجاری ایران و پاکستان را اگر بخوایم حساب کنیم، برآوردی که از سال گذشته شمسی 1402 میزنن اینه که رسیده به حدوداً 2 میلیارد دلار. چرا این رو میگم؟ برای اینکه یک هدف گذاری کردن پارسال که ما اینها رو برسونیم به 5 میلیارد دلار و در این تفاهم نامه‌ای که در پایان سفر با هم دیگه در واقع بیانی مشترکی که امضا کردن تاکید مقامات هر دو کشور هم بود که ما این تبادل می‌خوایم برسیم به 10 میلیارد دلار و بخش اعظم آن چه که تا الان در واقع بین دو کشور که بیشتر یک ناترازی هم داره، یعنی بیشتر صادرات ایران هست به پاکستان و کمتر هست واردات ایران از پاکستان، بخش اعظمش محصول‌های نفتی، گاز و پتروشیمی هست. اون خط لوله کمک خواهد کرد که یک ایران یه حجم بیشتری از گاز رو به پاکستان منتقل کنه و از اون طریق یک رویای بزرگتری هم هست که بتونن که کم کم به شبه قاره هند هم در واقع گاز ایران رو برسونن. ولی این رویای 15 ساله است، رویایی که ایران میگه که بخش خط لوله درون خاک خودش تکمیل شده، 2 میلیارد دلار هزینه کرده برای ساختش، ولی پاکستان در این 15 سال غیر از صحبت کردن چیز عمده‌ای نشنید ازش.
اما جالب توجه این است که در ادامه حرفای خودت، ایالات متحده بارها به اسلام آباد از پیوستن به پروژه خط لوله گاز بین ایران و پاکستان هشدار داده و می تازگی تا جایی که من دیدم بدان پاتل معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به روز سه‌شنبه در پاسخ به این سوال که در مورد توافقات بین ایران و پاکستان در جریان دیدار رئیسی چه میگه، گفت هر که قصد معامله تجاری با ایران را داشته باشه از خطر احتمالی تحریم ها آگاه باشه. پروفسور سمپل، این نکته چقدر میتونه تاثیرگذار باشه بر مناسبات اقتصادی تجارتی بین ایران و پاکستان در میان مدت؟
دیده شود چقدر اینکه تاثیرگذار است او اینکه این نکته اینکه اشاره میدن که این بلاخره کشمکشا که وجود دارد در اینکه روابطی همسایگی و روابطی اینکه منطقوی از خاطر که در تا اینکه